کرد تولدم، تو کشوری بزرگ شدم که از سر محزنه ها اسم علی و بچه هاش پیچیده سمت هر طرف، دل میره ایون نجف، میخوام که نوکرش باشم، غلام غمبرش باشم، با علی با علی با علی تا آخرش باشم، علی اون حب و وجود نسیم و نار و جنه، نسیم المصطفى حقا، امام الانس و الجنه، علی مولا علی مولا
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی خلق النور من النور، الحمد لله الذی خلق النور من النور، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شگفتا کرامات ماهی تمام، چه ماهی که خورشید صبح است و شام، چه ماهی که فرزند ام القرا، چه ماهی که لبخند بیت الحرام، چه ماهی چه مردی سلام علیه، چه مردی چه ماهی علیه السلام، چه حسن شروعی است ماه رجب، چه حسن ختامی است ماه صیام، همه عمر او یک نماز است و بس، سکوتش قعود و خروشش قیام، دم از حق زده دم به دم تیغ او، اگر در مساف است اگر در نیام، چه ژرف است آری چه ژرف و شگرف، کلام الامیر امیر الکلام، در اوصاف آن حسن بی خاتمه رسید این تغزل به حسن ختام، به لب دارم این نغمه را دم به دم، به سر دارم این سایه را مستدام، امیری حسین و نعم الامیر، امامی علی و نعم الامام. الحمدلله رب العالمین. بینندگان عجمند، مخاطبان نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عهد، سلام علیکم. خیلی خوشحال هستیم در شام ولادت سراسر نور حضرت علی ابن ابی طالب در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه خورشید کعبه. الحمدلله این لحظات رو درک میکنیم، الحمدلله درک لحظاتی نصیب ما شده که قراره با نام حضرت مولا متبرک باشه، مقدس باشه و منور باشه. انشالله که همیشه محبت امیرالمومنین، فرزندان امیرالمومنین، روشنای دنیا و آخرت شما باشه. در خدمت شما هستیم و در خدمت برادر ارجمندم، کارشناس خوب برنامه، جناب حجت الاسلام ابوالقاسمی هستیم و بحثی رو انشالله خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. آقا سلام علیکم، تبریک عرض می‌کنم.
سلام و رحمت الله، بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی عطا ولی عهد عرض سلام وقت بخیر دارم و این ایام فرخنده رو به همه عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ان شاءالله که امیر مؤمنان و صدیقه طاهر سلام الله علیها دست همه ما رو بگیرن و بهترین برکات رو شامل حال هممون بکنن.
ان شاءالله عیدی ما تو این شب‌ها اولا زیارت حضرت مولا در نجف باشه، کسانی هن، انشالله چشمون به زادگاه مولا هم روشن بشه.
انشالله با سقوط وهابیت انشالله به زودی زود راه ها باز بشه و همه بتوانن زادگاه امیرمونان علی علیه السلام رو زیارت کنن.
خیلی خوب، صحبت از زادگاه حضرت مولا شد. یکی از صفات منحصر به فرد حضرت امیر مولود کعبه بودنه. میخوایم همینو محل بحث قرار بدیم، اینکه آیا فقط شیعیان به این عقیده دارن یا در عموم مسلمین این عقیده پذیرفته است و آیا در کنار شبهاتی مطرح شده یا نه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد ولادت حضرت علی علیه السلام در کعبه، اولا در کتبشیه که الا ماشاءالله ما عبارت و روایت داریم، به حدی که فقط یک جمله خدمت شما عرض بکنم، هم شیعه هم اهل سنت این قضیه رو متواتر و اجماعی دانستند. مرحوم ابن شهرآشوب در مناقبش قضیه ولادت حضرت در کعبه را اجماعی میداند، این از طرف شیعیان. از طرف اهل سنت هم آقای حاکم نیشابوری از بزرگان علمای اهل سنت گفته ماجرای ولادت حضرت در کعبه متواتر است. یعنی از این ور اجماع، از اون ور تواتر. یک مسئله‌ای که دیگه از این قطعی‌تر و قوی‌تر شاید به ندرت پیدا بشه، مثلا خود قدیر باشه یا مثلا حدیث ثقلین باشه. وقتی ما مراجعه می‌کنیم به کتب اهل سنت، مسئله‌ای مانند این مسئله در نزد اونها قوی نیست. اما جالب اینجاست، خب الان یه مقداری رسانه‌ها در اختیار وهابی‌ها قرار گرفته، همان طوری که بحث خود کعبه الان در اختیار وهابی‌ها، چند سال قبل حمله کردن اهل سنت رو از اونجا بیرون کردند و کشتند و محاصره کردند و اونها در به قحطی افتادن و شروع کردن به خوردن گوشت سگ و مردار و اینها، به زور اونجا رو گرفتن با این وضعیت. حالا الان حاکم بر کعبه شدند، همونطور که حاکمه بر خیلی از رسانه های اهل سنت هم شدند. اما قبل از وهابیت رسانه های اهل سنت ولادت حضرت علی در کعبه رو مسلم می دونستن. حالا من اتاق فرمان اون کلیپی که من آخر فرستادم براشون، اون کلیپ آماده است یا نه؟ اولی توضیح راجبش بدم. بحث راجب کلیپیست که شرکت افلام ماجده این کلیپ رو درست کرده. افلام ماجده قدیمی ترین شرکت فیلمسازی مصر، در سال 1970 میلادی این فیلم رو اهل سنت مصر و سوریه با هم درست کردن. 1970 این چند سال قبل میشه؟ ما الان سال چندیم؟ 2022. 22 سال، 30 سال، 52 سال قبل این فیلم ساخته شده.
بیش از نیم قرن،
بیش از نیم قرن از ساخت این فیلم گذشته. در این فیلم کسی که این فیلم رو ساخته آقایی است به نام ظافر الصابونی که خودش یکی از تهیه کننده های مشهور اهل سنت است و فرزند شیخ عطاءالله صابونی که او هم از بزرگان علمای اهل سنت سوریه است. یعنی اهل سنت به سرعت گفتن ما میخواییم وارد مسئله فیلم سازی بشیم. علماشون آمدند، داستانهای تاریخی درست کردند، یک سلسله فیلمی درست کردند. این سلسله فیلم یکی از من عظمای الاسلام، اسمش من عظمای الاسلام، بزرگان اسلام بود. یکی از قسمتاش این بود سیدنا علی ابن ابی طالب خفقتون فی قلب رسول، علی ابن ابی طالب ضربان قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. تو این فیلم
تعبیر قشنگی،
شروع این فیلم با ولادت حضرت علی علیه السلام در کعبه است.
آماده هم هستان؟
آماده هست. خوب
هم ببینیم سلام دونید با این توضیح خوبی که شما دادید
کلیپو با هم
ببینیم. خیلی
أرجو إلهة الكعبة أن تيسر عليك المخاض وترزقك بغلام ذكر يكون قرة عين مولاي أبي طالب. أرجو أن تكون الآلهة معك يا مولاتي.
لا، ابن القادم سوف يكون أكثر قدرة من آلهة الكعبة.
مولاتي فاطمة أرجوك لا تغضبي آلهة الكعبة، أنت الآن بحاجة إليها، إنها ستمد لك يد العون كي تضع مولودك آمنة سالمة.
آلهة حجر، خشب، طين.
مولاتي
إني لا أحبها، لأني لا أحب أن يكون البشر عبيدا لحجر.
لم أستطيع أن أخطو خطوة واحدة.
لا فائدة، لا تستطيع فاطمة بنت أسد أن تخطو خطوة، من المحال. لن تستطيع زوجة شيبة الزعيم أن تعود إلى الدار، من المحال. فها هنا في الكعبة، هنا سوف يولد لأبي طالب مولود.
أين؟ أين؟ ربما لا يمكن أن تفضحني، الرجال يملؤون المكان ولا يمكن أن أفضح، فأين؟ أين؟
هناك، لم يعد لك في الأرض مأوى غير ذلك المأوى، هناك داخل الكعبة، داخل الكعبة خلف ستارها المقدس، هناك يا فاطمة في داخل الكعبة.
لقد وصل ابن أخيك محمد ابن عبد الله يا مولاي أبا طالب.
ليدخل علي حالا، وقولي لسيدتك فاطمة أن تجهز لنا الطعام.
سيدتي لم تعد من الكعبة بعد يا مولاي.
عجبا، وما الذي جعلها تتأخر؟ لا بأس، ليدخل ابن أخي محمد.
تفضل. أبي طالب مولودها داخل الكعبة.
انظر إلى وجه ابن عمك يا محمد، ألا ترى في وجهه كل ما في وجوه بني هاشم من عزة وجمال وإباء؟
عذرا منك أيها الزوج الكريم، عذرا منك يا محمد، فنساء بني هاشم لا يلدن أولادهن في العراء.
أما سمعت ما قاله ابن أخي محمد يا فاطمة؟ قال إن ابننا نال الشرف الرفيع حينما استقبلته أرض الكعبة. فاطمئني يا فاطمة، إن هذا المولود سيكون ضرة في جبين بني هاشم. اطمئني اطمئني، ثم أخبريني بعد ذلك ماذا سيكون اسمه؟
حيدرة، إني أريد أن أسميه حيدرة.
أبدا، إن هذا المولود الذي على شرفا حينما استقبلته أرض الكعبة لن يكون اسمه إلا عليا، هو علي بن أبي طالب.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، تشکر میکنم از خواجه های ابوالقاسمی. اولا این تصاویر خوب تنوع برنامه رو بالا میبره، هم خیلی هم جذاب بود. از کجا گیر آوردید این تصاویر رو؟
دیگه حالا از اینا زیاده، از کلیپ های آرشیو قدیمی مصر ما گشتیم و در اینترنت راجع به اینها در مورد ولادت علی زیاد پیدا کردیم. حالا یکی دیگه هم داریم امشب که اون ترجمه نشده است، اما برنامه کلیپ های دیگری هست جدیدتر از اینه. اعترافات علمای سرشناس معاصر اهل سنت و حتی سلفی به ولادت حضرت علی علیه السلام در کعبه. جالب اینجاست برخی از سلفی های مصر، چون مصری ها هنوز سلفی هاش یه مقداری از وهابی ها دور موندن، هنوز اختلاف نظر دارن، لذا بعضی از علمای سلفی مصر راجع به ولادت حضرت در کعبه صحبت کردن، اگرچه وهابی های عربستان به شدت این قضیه رو منکر میشن. خب کلیپ های بعدی در مورد اعترافات علمای اسناد آماده است که ببینیم کلیپ ها رو؟
دوستان بفرمایند. بله آماده است انشاءالله.
خب کلیپ های بعدی هم با هم دیگه ببینیم.
بفهم.
هذه البداية بداية وجود علي رضوان الله عليه وجودا كاملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي له ميزة ليست لأحد من الراشدين الأربعة بل وليست لأحد من العشر المبشرين بالجنة، وهو أنه ولد في جوف الكعبة. سيدنا علي ولد في جوف الكعبة، كانت أمه السيدة فاطمة تجمر يعني تبخر الكعبة، فحضرها أو جاءها المخاط فولدت في حجر الكعبة أو في جوف الكعبة.
باز هم بسیار خوب، باز هم ممنونم از دوستان عزیزمون که مستند دارن، اونم به شکل تصویری دارن بیان میکنن این معارف رو و این مطالب رو و این نکاتی که در صدر و ذیل تاریخ فراوان هست و اینم مستنداتشه که انشالله باز هم خواهیم دید. حاجی ابوالقاسم، حالا تو این کلیپ اول جدا از بحث ما که حالا بحث تولد حضرت در کعبه است، اشاره خوبی هم به ایمان جناب فاطمه بنت اسد شده بود.
اهل سنت مصر اعتقادشون همین بود که حضرت ابو طالب خیلیشون و حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها و عبدالله پدر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و مادر ایشون و عبدالمطلب و اجداد پیغمبر، اینا همه مؤمن بودند.
این خوبه ها، یعنی جدا از این بحث
بله،
ما
بله،
مباحث دیگه هم قابل استفاده است.
نکته بسیار خوبی اشاره کردید. این کلیپی هم که الان پخش شد، دکتر شهات العزازی، اصلا این برنامه در شبکه الازهر پخش شده. شبکه الازهریه دیگه، الازهر مهمترین مرکز علمی اهل سنت در دنیاست که یه مدتی شیخش هم مسخره میکرد وهابیا، میگفت این وهابیا دو سال میرن عربستان دکترا بهشون میدن، طرف اینجا میاد 8 سال درس میخونه تازه میشم شیخ. خب واقعا هم همینطوره. بی سواد های عربستان میگن نه آقا این دروغه، شبکه الازهر رسما میاد برنامه میذاره، کارشناس ولادت حضرت علی علیه السلام در کعبه رو بیان میکنه و میگه هیچ کدام از خلفا و اشعری مبشره به نظر اهل سنت همچین فضیلتی نداشتن. این نفر اولی که ما کلیپ شدیم. نفر بعدی که ما کلیپ او رو خواهیم دید، حالا من کلیپ آماده شد که بعدی رو هم ببینیم، چون ترتیباشو من دقیق نمیدونم، کلیپ بعدی رو هم ببینیم.
دوستان پخش کنم بعد توضیحات از شما بشنویم ان شاء الله. بفرمایید.
ولذلك نقول إن علي رضي الله عنه أرضاه بالنسبة للمتأمل والناظر إلى تاريخه نراه ولد، نعم ولد في جوف الكعبة، نعم رضي الله عنه أرضاه. ولذلك نقول إن علي رضي الله عنه أرضاه بالنسبة للمتأمل والناظر إلى تاريخه نراه ولد، نعم ولد في جوف الكعبة، نعم رضي الله عنه أرضاه.
خیلی خوب دیدیم و شنیدیم، توضیحاتش رو بشنم. بفهم.
ملاحظه فرمودید آقای زغبی از وهابیون سرشناس مصری است، از سلفی های تند و تیز ضد شیعه است که خیلی هم ضد شیعه سخنرانی کرده، برنامه های زیادی ضد شیعه داره، شیعه رو تکفیر کرده، اما میگه بله ما اعتقاد داریم که حضرت علی علیه السلام ولد فی جوف الکعبه. نفر بعدی آقای دکتر عدنان ابراهیم است که از علمای سرشناس اهل سنت فلسطینی است که در دیگر کشورهاست و بسیار هم معروفه، چون حرفهای تند و تیزی ضد سلفی ها در دفاع از اهل سنت داره، البته اعتقادش ضد شیعه هم پای جای به اصطلاح بر جای خودش پا بر جا هست. کلیپ بعدی با هم ببینیم.
بله بفهمید.
فيقول لك ما فيش فيها مزية لعلي أنه ولد في جوف الكعبة، كيف يا مولانا؟ كيف يا أرسطو المسلمين؟ كيف يا أرسطو؟ قال لك لأن الكعبة كانت غاصة بالأصنام، في باطنها أصنام وكانت محوطة بالأصنام. ما شاء الله، برهان مسدد كالرصاصة إلى هدفها. عجيب. لكن لم يقل لنا هذا الأرسطو الكبير الفيلسوف الخارق هذا من جماعة هوبينج، لم يقل لنا كيف طاف بها النبي عليه الصلاة والسلام وعظمها وشرفها وقدسها وظل يطوف بها ويصلي إليها طيلة الفترة المكية، والأصنام في بطنها والأصنام حولها وفوقها، حتى في عمرة القضاء طافوا بها وهي غاصة بالأصنام. لم يخلها الرسول من أصنامها إلا إيه؟ إلا يوم فتح مكة. فهل نقصت قدسية الكعبة أو شرف الكعبة أو كرامة الكعبة يا أرسطو، يا أرسطو السلفيين يعني؟ لأن ماذا يا أخي، أي عقلية هذه؟
بله، این کلیپ رو هم دیدیم. این ارسطویی که میگفت به تعریض میگفت، دو سه بارم گفت
به قول این با عقلهای وهابی ها، این آقاین با عقل وهابی یا اینا میگن که پی هرزلی اونجا به دنیا آمده پر بت بوده، حالا پیغمبر هم اونجا به سمت اونجا نماز خونه پر بت بوده، مثلا کعبه ارزشش کم میشه، جایگاهش میاد پایین. خب اگه اینطور نگاه کنید شما خیلی بی عقل هستید. نفر بعدی شیخ نادی البدری، عالم سرشناس الازهر مصر است که ایشون هم آمده ولایت حضرت علی علیه السلام در کعبه گفته. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
بله میبینیم انشاءالله، بفهمیم.
و هو ان الله اختار لمولانا امیر المؤمنین علیا ان یکون ولادته في الكعبه وأن تكون هي محل استقباله، واختار الله له كذلك اسمه، وهو أن الله اختار لمولانا أمير المؤمنين عليا أن يكون ولادته في الكعبة وأن تكون هي محل استقباله، واختار الله له كذلك اسمه.
به صراحت تمام دارن بیان میکنن، یعنی هیچ جای تردیدی هم دیگه نیست آقای ابوالقاسم.
بله، خب اینها همون کسایی هستن که در اون 50 سال قبل اون کلیپ ها رو دیدن در دوران جوانشون، حرف های علمای سرشناس الازهر رو، کتاب هاشون رو، منشوراتشون رو در دوران جوانشون دیدن، ازا به صراحت میاد میگن. نفر بعدی دکتر محمد طبطبایی از علمای سلفی کویته که در شبکه کویت هم ظاهراً برنامه داشته و ازش سوال میپرسن و اعتراف میکنه به ولایت حضرت در کعبه. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم.
خیلی خب، موقعیت‌های مختلف جغرافیایی در میان اهل تسنن توی این کلیپ ها هستن، بفهمید.
أنا عفرت بغيت أسألك عن الكعبة المشرفة.
نعم.
شرفها الله.
نعم.
هل انولد فيها أحد؟
وردت روايات أن يعني علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولد فيها، وفي روايات في هذا الأمر، فهي يعني عندك كتب التاريخ الإسلامي تقرأ فيها هذا الأمر، وهذا يعني موجود في كتب التاريخ. نعم، يمكن أنك أنت تطلع عليها. فهناك روايات في هذا الشأن. إن أعرف ما روي أن عليا كرم الله وجهه ولده، هذا مذكور في التاريخ.
خب، إن هم پنجمین قطعة تصویری که راجع به این موضوع صراحتاً بیان کردن. اما باز هم ببینیم، بفهمیم.
باز کلیپ بعدی دکتر یحیی ابو زکریا، متفکر مشهور به اصطلاح شبکه‌های خبری، مجری معروف شبکه المیادین، یک برنامه داره به نام الف لام میم. در اون برنامه بزرگان مختلف فکری عالم اسلامی رو دعوت میکنه. در اونجا شیخ ابوالعزائم رو آورده که با سابقه طولانی در سنیگری داره و ایشون هم میاد و اعتراف میکنه به ولادت حضرت علی علیه السلام در کعبه. کلیپ رو با هم ببینیم.
بله میبینیم، بفهمیم.
جميع العلماء يعترفون فيها أن عليا عليه السلام ولد في الكعبة.
نعم، وهذا يقر به الجميع،
وهذا
يعني
يقر به
فاطمة
الجميع.
بنت نعم. أسد كانت تطوف،
نعم.
فانشق لها جدار الكعبة.
نعم، فانشق لها جدار.
هذه رواية يجمع عليها معظم العلماء.
وهو الوليد الوحيد في قلب
نعم.
الكعبة.
نعم.
وهو
نعم.
الوليد الوحيد في قلب
نعم.
الكعبة.
نعم.
خيركم حارتي مش نامي هي مشتاقتها مش إن شاء الله لزودي زيارة الكعبة نصيب هممون بشه و چشمون به جمال زادگاه حضرت مولا روشن بشه. اما باز هم در خدمت حاج ابوالقاسم هستیم.
مورد بعدی که متاسفانه ما نرسیدیم زیرنویسش بکنیم، حالا یه کلیپ یه مقدار چون خیلی قدیمیه، از اون قبلی هم قدیمی تره، یه مقدار حتی کادرهاش هم کادرهای از اون فیلم‌های بسیار قدیمی است، کادر مربعیه. در تلویزیون مصر اعتراف آقای الاستاذ الکندی که دبیر سابق دانشکده علوم دانشگاه قاهره بود و میاد راجع به ولادت حضرت علی علیه السلام در کعبه در تلویزیون رسمی مصر جلوی بسیاری از متفکرین صحبت میکنه و هیچ کسی حتی تردیدی به این قضیه به خودش راه نمیده. البته ترجمه نشده است، من ترجمهش رو بعد از این کلیپ خدمت بزرگواران عرض خواهم کرد.
خیلی خب، پس این کلیپ یه جوره فضل تقدم داره بر کلیپ هایی که تا الان دیدیم، ان شاء الله این رو هم میبینیم. بفهمید.
المساله الثانيه ان علي ولد في جوف الكعبه والكعبه قبله الاسلام وقبه الاسلام وفي ففي هذا اشارات وايماءات لما ياتي. وأيضا نجد أنه سمي بعلي، وهذا الاسم عاشت لسامي نادر جدا في العرب، فلم أعثر على اسم علي على كثرة ما قرأت إلا علي ابن صعب ابن بكر ابن وائل من ربيعة. وأبوه حين سماه عليا قال: سميته بعلي كي يدوم له عز العلاء وخير العز أدومه. فكان علي عليا في كل شيء إلا في أمور الدنيا التي لا قيمة لها. المسألة الأخرى أن القدر
وكان علي عليا في كل شيء. چه تعبیری؟ بفهم.
متأسفانه فقط تو کل این فیلم فقط همون یه تیکه آخرش تصویر ایشون افتاده بود، ولی به هر صورت این کلیپ هم هست. ایشون میاد میگه حضرت علی در کعبه متولد شد در برترین جا برای مسلمان ها، و این خودش خیلی حرف ها داره. اسمش هم علی بود، این اسم بسیار نادر بود. میگه من گشتم فقط یک نفر در جاهلیت اسمش غیر از حضرت علی بوده، و وقتی پدر حضرت ایشون رو نامش رو علی گذاشت، گفت نامش رو علی گذاشتم برای اینکه در همه چیز از همه کس بالاتر باشد، و همین هم شد. و امیر مؤمنان در همه چیز از همه کس بالاتر بود جز امور بی ارزش دنیوی. خب نگاه کنید، این اعترافات علمای اهل سنت به ولادت حضرت علی علیه السلام در کعبه است، یکی دو تام نیست،
توی زمانهای مختلف،
تو زمانهای مختلف از کشورهای مختلف. اینا کلیپ هایی که هست جدای از کتاب هایی که در اختیار ما هست و در اونها علمای سنی و سلفی اعتراف به ولادت حضرت در کعبه کردن به زبان های مختلفی. البته خب وهابیت آمدند خواستند به اصطلاح جواب بدن به این مسائل، یه سری مسائلی مطرح کردند که حتی بیننده های شیعه هم از پزشون برمدن. یک کلیپی هست، نمیدونم اتفاقا کلیپ آماده کردن، این کلیپ جدیدی است. یک بیننده ای از اصفهان تماس گرفتن با آقای عقیل هاشمی و حسابی رسواش کردند.
ماشاءالله اصفهانی هم سرزنده.
بله ماشاءالله خوب حسابی حال وهابی‌ها رو گرفتن. اگر ممکنه این کلیپ هم با هم دیگه ببینیم.
بله دوستان انشاءالله همراهی کنن این کلیپ رو هم ببینیم بفهمید.
شما ما را به سمتی، اون سمتی که خودتون هدایت یافتید حاضر هستید ما را هدایت کنید؟
آدمی خواب خود آدمی که خودشو زده به خواب نمیشه بیدارش کرد.
باش کاملا درست، کسی که به خواب زده هیچ وقت بیدار نمیشه، اون وقتا میمیره. باشه چشم، حالا ما رو هدایت میفرمایید به سمت مسیری که خود هدایت یافتید؟
بله. ببینید شما نگاه که خوب و بد آدم باید نگاه
یک مورد باشه. شما چه موردی یافتید که احساس میکنید ما اون مورد را نداریم؟
ببینید شما یه موردی من یافتم که شما اون مورد اتفاقا دارید ما نداریم، اونم مزخرف گویی شما.
خب حالا یه موردی که شما دارید ما نداریم چیه؟ یه موردی که شما دارید ما نداریم؟
ببین شما حضرت علی
عبادتی
علیه
شما
السلام
انجام
رو.
میدید؟
ببین آقا
چه عبادتی؟ خب بفرمایید حضرت علی رو
شما داریم میگیم؟
قبول دارید
حضرت علی یه چیزی که برای حضرت عمر اتفاق افتاد اینه که تو محراب پیامبر شهید شد اما حضرت علی این نشد. حالا ببینم اون موقعی که حضرت علی تو خانه خدا به دنیا اومد عمر داشت بتش رو میپرستی، تو کجا بودی؟ اینو بگو.
چون حضرت عمر اون وقت خانه کعبه مملو و از بت بود، در شأن عمر نبود که اونجا کنار بت به دنیا بیاد.
آره چون در شأن عمر بود که بودش شکمش توی یقش باشه. ببین شأن و منزلت رو
اون وقت، مگر اون وقت خانه کعبه زمانی که حضرت علی در خانه کعبه به تعبیر شما متولد شد، آیا خانه کعبه مملو از بت نبود؟ و کنار بت به دنیا اومد دیگه، در بغل بت به دنیا اومد. این که شما میگید ما میگیم که نه، این در کنار بت به دنیا نیومد. حضرت علی و حضرت رسول در خانه مادرشون، چون خانه کعبه که زایشگاه نبود، در کنار خانه مادریشون به دنیا اومدن. ولی شما میگید نه، حضرت علی در بغل بت به دنیا اومد و اولین چیزی که چشم مبارک حضرت علی دید اون بت منحوس لات و منات و عزا بود. ما میگیم حضرت عمر، حضرت رسول، حضرت ابوبکر در خانه مادریشون به دنیا اومدن، چون خانه کعبه زایشگاه نبود. بفرمایید، این مورد بود که شما شیعه شدید، هدایت شدید دیگه نه؟
من هرگز همچی حرفی نزدم که حضرت علی تو بغل بت به دنیا اومدن. تویی که امام
خب بگید خانه پس بگید خانه کعبه در اون وقت خانه کعبه پر از بت بود یا نبود زمانی که حضرت علی متولد شد؟
حالا بگو ببینم اون زمانی که پیامبر به سمت خانه کعبه نماز خوندن پر بت بود یا نبود؟ تو اینا بود
نه، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خانه کعبه رو وارد خانه کعبه نشد هیچ وقت. تا زمانی که بود در خانه کعبه بود، حضرت رسول وارد خانه کعبه نشد. به همین خاطر ما میگیم حضرت علی که ما قبول داریم، شما قبولش ندارید. شما میخواهید توهین کنید. حضرت علی تولدش در کنار بود، در بغل بود به دنیا اومد.
اومدن حضرت خب علی تو خانه خلا برای تو سنگین بود که اینجور عصبانی شدی، قرمز شدی.
خیلی خوب، در بعضی تعابیر حضرت معصومین به برخی اصحابشون گفتن ناصرنا به لسانهی و قلبهی و یده. انشاءالله ما به لسان هم بتونیم از یاری دهندگان اهل بیت باشیم در مسیر گسترش و تعمیق معارف اهل بیت قدم برداریم. خیلی خوب، آقای ابوالقاسم این هم از این چیز.
خب حالا ایشون ادعا کرد که نه پیغمبر وارد مکه کعبه نشده تا زمانی که اونجا بت‌ها بوده. دقیقاً یه رفیق دارن تو همون شبکه، بزرگ همون شبکه است. ایشون آیه هاشمی رو تکذیب کرده. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
خیلی خوب ببینیم جواب خودشون رو خودشون دادن.
در روایت صحیح داریم زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در فجر روز دوشنبه تولد شدند، 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، در روز هفتم، یعنی 7 روز بعد، جدش عبدالمطلب آن را ختنه کردند و آن را به داخل کعبه بردند.
این هم از جوابی که خودشون بیان کردند و دیگه پاسخ به این صراحت.
روز هفتم پیغمبر وارد کعبه شده. آقا کعبه پر بت بوده.
پر بت بوده.
آقای وهابی چرا به قول اون آقای عدنان ابراهیم آقای ارسطوی سلفی ها؟
آقای ارسطو.
بله آقای عقیل ارسطو. چرا یه حرفی میزنی که خودت تو قافیش بمانی؟ جالب اینجاست خود ابن تیمیه که دیگه پدر جد همه این سلفی ها و وهابی هاست، راجع به کعبه صحبت میکنه. میگه آقا پیغمبر و من المعلوم ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یصلی الی الکعبه التی بناها المشرکون. آقا به همون کعبه ای که مشرکین بنا کردنش نماز میخونده. چه اصلا این کعبه، کعبه ساخته شده به دست مشرکین بود. همون مشرکینی که بت می‌تراشیدن، همون آقایون هم این کعبه رو درست کرده بودن، چون کعبه خراب شد.
بله،
یه سری
بله چند سری این اتفاق افتاده بود.
خب آقا چی می‌خوای شما بگی؟ آیه عقیل هاشمی پیغمبر به سمت همون کعبه نماز خونده. اینو آقای ابن تیمیه میگه این ضرر به کعبه نمیزنه، ضرر به پیغمبر هم نمیزنه. کعبه یک قدسیت، یک جایگاهی داره که اون قدسیت و اون جایگاه با این که این افراد این کار رو انجام بدهند از بین نمی رفت. جالب اینجاست آقای ابن تیمیه خب یه حرفی زده، با همه وهابیگرش حرف قشنگیست، یه نکته میگه. میگه آقا اون موقعی که خدا پرنده ها رو فرستاد برای دفاع از کعبه، کعبه پر بت بود یا نبود؟ خدا پرنده ها رو فرستاده برای دفاع از کعبه پر از بت. با توجه به مدل استدلال وهابی ها خدا بت پرستی رو دوست داشته. چون کعبه پر از بت بوده و خدا ازش دفاع کرده.
حالا راحت میذاشت اصلا تخریبش کنن و دیگه اون بت خواهم از بین نابود بشه.
چرا خدا از کعبه ای که پر از بت بوده دفاع کرده؟ آیا هاشمی خدا بت پرستی رو دوست داشته؟ نه، میاد میگه خدای ما وهابی ها بتا رو کعبه رو خراب نکرده، که از کعبه اون موقع دفاع نکرده. همونطور که حضرت علی وهابی ها تو کعبه به دنیا نیومده، خدای وهابی ها اون جوان مفرفری که میپرستن اون هم از کعبه دفاع نکرده. اون موقع مشغول بود، نه اینجا پر از بت فایده نداره که، شما خدای مسلمان نمیفهمی، من خدای وهابی ها متوجه میشم. در کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 576 اما الکعبه فان الله شرفها وعظمها وجعلها محرمه، خدای متعال کعبه رو حفظ کرده. فلم یمکن الله احدا من اهانتها لا قبل الاسلام ولا بعده، نه قبل از اسلام نه بعد از اسلام نداشت کسی بهش توهین بکنه. بل لما قصدها اهل الفیل عاقبهم الله العقوبه المشهوره، وقتی اهل فیل حمله کردن خدا اون بلا رو سرشون آورد. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، ماجراش هم معروفه. خب خدای متعال از کعبه دفاع کرده، پر از بت بوده، این چه اشکالی داره؟ آیا نقص به صلاح قدسیت کارهای خدا اومده پایین؟ نه، یه دیوانه یه کاری انجام داده، ربطی به پایین آمدن جایگاه کعبه نداره. اما بریم سراغ مسائل دیگری. آقا همین آقایون وهابی تولد ادعایی و جعلی حکیم ابن حزام در کعبه را، چون زبیری ها در مقابل حضرت علی علیه السلام اومدن ادعا کردن حکیم ابن حزام هم در کعبه متولد شده. حالا خب خودشون میدونن غیر حضرت علی کسی نیستش، اما آمدند روایتی جعل کردن که حکیم ابن حزام تو بغل بوتا به قول آقای هاشمی به دنیا اومده. درسته؟ خب آقای نووی معروف ترین شارع صحیح مسلم میگه حکیم ابن حزام از مناقب او این است که تو بغل بوتا به دنیا اومده به قول آقای عقیل هاشمی. خب آقا این فضیلت برا حکیم ابن حزام هست، برا حضرت علی نیست. او تو بغل بوتا به دنیا اومده، حضرت علی نه، نباید تو بغل بوتا به دنیا بیاد. ما چی کار کنیم؟ کدوم رو قبول بکنیم؟ اگرچه ماجرای حکیم ابن حزام ما شیعه دروغ میدونیم و دلیل هم براش داریم، یه عالم مدرک داریم. حالا اصلا جاش اینجا نیست، همین مقدار که اعتراف اونا از حضرت علی در کعبه متولد شده و ما منکریم، یعنی اجماع مسلمان ها بر ولایت حضرت علی در کعبه است و اونها خودشون سند معتبر برای ولایت حکیم در کعبه ندارن، همین بسه. اما سوال، چرا سر لج حضرت علی علیه السلام میگید مناقب حکیم ابن حزام ولادتش در کعبه است؟ به حضرت علی میرسید نه، تو بغل بت به دنیا بیاد که فضیلت نمیشه که. خب اینو سوال بعدی ما. نکته دیگری که هستش، عباراتیست در کتب اهل سنت هم آمده که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد، بت‌ها همه به صورت روی زمین افتادند. در کتاب سیره حلبیه جلد 1 صفحه 114 آمده ان من خصائص تنکیس الاصنام لمولده، قال ان عبدالمطلب قال كنت في الكعبه فرأيت الاصنام سقطت من اماكنها و خرت، بت‌ها به صورت افتادند برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. برای دیگر انبیا هم آقایان اهل سنت شبیه این مسئله رو نقل کردند. در مورد حضرت عیسی آوردند در تاریخ دمشق، میگه وقتی حضرت عیسی به دنیا آمد فخرت الاصنام كلها، همه بت‌ها با صورت روی زمین افتادند. و کان ذلک لیلة ولد عیسی ابن مریم فخرت الاصنام كلها، همه بت‌ها با صورت روی زمین افتادند. در مورد دیگر انبیا هم شبیه این رو دارند. در مورد حضرت ابراهیم در کتاب نهایت العرب میگه نه فقط ولادت حضرت ابراهیم علیه السلام در کعبه بود، در بسرا بود کرده بوده، بلکه میگه بسته شدن نطفه حضرت ابراهیم تو بود کرده بوده. عجب. میگه همسر به اصطلاح پدر حضرت ابراهیم با مادرش در بتخانه هم بستر شد و حملت منه ابراهیم فنکست الاصنام، بت‌ها رو صورت افتادند و ظهر نجم ابراهیم و لهو طرفان، یک ستاره‌ای هم آمد که دو سر داشت، ستاره دو سر بود، حالا همه متعجب شدند از این اتفاق. خب این هم راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام در بتخانه هستن، کعبه نبوده، چی بوده؟ بتخانه. همه اینا رو گفتیم برای چی؟ برای اینکه بگیم آقای عقیل هاشمی تو بغل بت‌ها نبود. حضرت علی علیه السلام وقتی به دنیا آمد پا روی بت‌های به صورت افتاده گذاشت. در کتب شیعه اگر شما میخوای احترام حضرت علی رو حفظ کنی، ماجرا رو تکذیب نکن، بیا روایت شیعه رو بخون. روایتش اینطوره، میگه حضرت علی علیه السلام با مادرش وارد کعبه شد، فالقیت الاصنام، بت‌ها همه رو صورت افتادند، خرت علاوه وجوها، هنوز تو شکم مادرشه، بت‌ها همه با صورت رو زمین افتادند، فمسحت علی بطنها، دست رو شکمش کشید و قالت یا قرة العین، نور چشم من، سجدت کل اصنام و داخلن، هنوز بیرون نیومدی بتا رو صورت افتادن. فکیف شأنک خارجن، بیرون بیایی دیگه چیکار میخوای بکنی؟ بحب. شما اگر خیلی نگران آبروی حضرت علی هستید، بیایید روایت های این گونه رو بخونید، بگید بله در کعبه بوده اما وقتی به دنیا آمده بتا رو صورت افتاده بودن. مثل خلفای شما نبود که جلوی بت سجده بکنه، از زمان تولدش بت‌ها جلوی پای او تواضع کردند. اما خب اینا نباید برای مردم گفته بشه، فقط باید تکذیب بشه، فقط باید ماجراها انکار بشه.
ای که میلاد تو در کعبه علی لرزه بر پیکر بت‌ها انداخت، همین تعبیر حضرت علی هست که اشاره شده،
دقیقاً در روایات آمد این اتفاقی رخ داد. خب اینها رو ما عرض کردیم، اما یک سوال دیگری حالا این ارسطوهای وهابی مطرح کردن. حالا من وقت نمیام برنامه بگیرم یا نه،
اگر صلاح میدونی یک قصه ببینیم باز میگردیم، هم سوال رو بشنویم هم پاسخش رو، و در خدمت شما باشیم. شاد باشید به ولایت، به ولادت و ولایت حضرت امیرالمومنین، و انشالله که همه عمرمون، شب و روز عمرمون به این ذکر شریف بگذره که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین.
Amen.
جلبه جردگار مولادی
اسعد الله ایامکم و لیالیکم. با افتخار در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه خورشید کعبه. الحمدلله همینطوری که بحث رو مطرح میکردن حاجی ابوالقاسمی، خیلی ابیات تو ذهن من مرور شد راجع به همین صفت منحصر به فرد امیرالمومنین و این فضیلتی که در زندگی حضرت هست. شاعران مضامین مختلفی گفتن. برای نمونه مثلا شاعر گفته که دوباره مثل علی زاده می شود، آری اگر دو مرتبه کعبه شکاف بردارد. اما شاعری که معرفت بیشتری داشته مضمون بهتری خلق کرده با همین فضیلت مولا که مانند علی نخواهد آمد والله، صد بار اگر کعبه ترک بردارد. از این دست ابیات در اشعار شاعران خوب ولای ما فراوان هست که اشاره کردن در کنار مستنداتی که بیان کردن، هم تصویری شو دیدیم هم مکتوبش رو دیدیم. شعر هم میتونه یک مستند باشه، کما اینکه علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب شریف القدیر به اشعار هم استناد کردن در کنار به مطالب علمی که داشتن. اما قرار شد سوالی مطرح بشه از وهابیون و پاسخش رو بشنویم. حاجی آقای ابوالقاسم ان شاءالله ادامه بحث رو مطرح خواهند کرد. بفرمایید.
خب یه سوالی سالا خیلی شاید بعضی نپسندند مطرح کردن و جواب دادنش رو، اما چون شبکه‌های وهابی مطرح کردن ما بعد میره جواب بدیم.
بفرمایید.
آمدن گفتن که آقا وقتی یک انسانی متولد میشه دیگه همه میدونیم یه سری نجسکاری‌هایی داره، خونی میاد و مادر تا چند روز ممکنه خون ببینه. خب حالا حضرت علی تو کعبه به دنیا آمده، کعبه نجس شد، این که خوب نیستش که. حالا دیگه نگاه کن شما، اینا اینقدر براشون کعبه مهم شده. حالا
اول نگران حضرت بودن که در کنار بوته، حالا نگران کعبه،
نگران کعبه شدن. ما اولا از آیه قرآن ذیل آیه ولهم فیها ازواجون مطهره. مفسرین زیادی از اهل سنت گفتند مقصود از ازواج مطهره یعنی همسرانی که نفاس و حیض نمیبینند، نه که بچه دار نشند، خون نمیبینند. چون خون ندیدن دو مدل، یک بار عیبه، یک بار از پاکیزگیه. اونی که حامله بشود و خون نبیند از پاکیزگیست، اونی که حامله نشود و خون نبیند اون عیبه. ذیل آیه شریفه ان الله اصطفاک و طهرک در مورد چه کسی است؟ در مورد حضرت مریم علیه السلام. علمای اهل سنت طهرک رو چی تفسیر کردن؟ بریم تفسیر اهل سنت رو ببینیم. تفسیر ابن ابی حاتم از معروف در این تفاسیری که خود آقای ابن تیمیه روش تأکید داره. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک من الحیض، تو خون نمیبینی اما حامل شدی. از اکرمه شاگرد ابن عباس هم شبیه همین نقل شده. در تفسیر سمعانی هم همین آمده، اختارک و طهرک من الحیض و النفاس وقیل من از ذنوب. در نزهت المجالس آمده میگه ولم یتفق ذالک لغیرها من النساء و طهرک من الحیض فقالوا ان مریم لم تحض. خب نگاه کنید شما، یکی از اقوال مشهور نزد علمای اهل سنت این بوده که مادر حضرت عیسی وقتی فرزندش رو به دنیا آورده خون ندیده. درسته؟ در تفسیر غرائب القرآن آقای نیشابوری، نظام الدین نیشابوری میاد این چنین مطرح میکنه، جلد 2 صفحه 159، و اما تطهیرها فتطهیرا عن الکفر و المعصیت و عن مسیس الرجال و عن الحیض و النفاس. قالو کانت لا تحیض. مریم حیض نمی دیده،
یعنی روحی و جسمی این طهارت هست.
خب این راجع به حضرت مریم که ما عبارات رو مطرح کردیم از کتب اهل سنت، افراد زیادی این رو مطرح کردند. ما شیعیان علاوه بر حضرت مریم عباراتی داریم در کتاب کمال الدین شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که خیلی زیبا جواب این آقایان را داده. در کمال الدین جلد صفحه 433 میگه و سمعت حکیمه تقول لم یرا به امه دمون فی نفاسها. وقتی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف به دنیا آمد، مادرش خونی ندید. و ها کذا سبیل امهات الائمه علیهم السلام، تمام مادران ائمه علیهم السلام اینطور هستند. آقای وهابی شما نگران کعبه هستید، بیاد اینطور بگید، بیر خدای متعال وقتی یک بانویی رو به کعبه میبرد برای ولادت علی ابن ابی طالب، او رو تطهیر میکنه.
خدای که اون عطر رو رقم زده، فروعش رو هم مدیریت میکنه،
فروعش هم خودش مدیریت میکنه. تا دیگه بعد از 1400 سال یه وهابی مثل تو وقتی آمد توهینی کرد، جوابش رو هم از روایات و کتب خود اهل سنت بدیم. یه نیاز نباشه بریم ما سراغ کتب شیعه. نمونهش رو از کتب اهل سنت گفتیم، حضرت مریم حیض نمیدید و این فضیلت برای او بود. همونطور که در مورد صدیقه طاهره سلام الله علیها گفتن بتول و تفسیر کردند، یکی از تفاسیر بتول رو اینکه خون عادت ماهیانه نمیدید اما فرزند هم خدای متعال به او داده. یا ذیل اون روایتی که از حضرت نقل شده در مورد شهادت حضرت صدیقتون شهیده و بنات الانبیاء لا یطمثن، بنات الانبیاء لا یطمثن، اونجا آورده این. خب این رو هم ما جوابش رو گفتیم. اما نکته دیگری که ما عرض بکنیم اینجا، یک مسئله است در مقایسه بین حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها و حضرت مریم سلام الله علیها. روایتی مطرح شده ان مریم علیها السلام، حضرت مریم وقتی که جاء المخاض به عیسی علیه السلام، عوض الى بیت المقدس لتضعه فیها، رفت بیت المقدس که اونجا فرزند رو به دنیا بیاره. فنودیت، به اشندا داده شد، اخرجی یا مریم، که اخرجی یا مریم، اخرجی یا مریم، برو بیرون. و هذا بیت العباده لا بیت الولاده، اینجا عبادتگاه هست، درست تو پاک هستی، عیسی رو هم میخوای به دنیا بیاوری، اینجا بیت المقدس هم هست، کعبه نیست، چون کعبه از بیت المقدس بالاتره. یعنی دقت بکنید، مادرش پاک و پاکیزه است، نجاست نداره.
بله.
عیسی علیه السلام رو هم میخواد به دنیا بیاره، بیت المقدس هم از کعبه پایین تره. نودیت اخرجی یا مریم، برو بیرون. فهذا بیت العباده لا بیت الولاده، اینجا ولادتگاه نیست، اینجا عبادتگاهه. و فاطمه بنت اسد لما احست بالطلق و هی بالکعبه، حضرت فاطمه بنت اسد وقتی در کعبه بود خواست بیاد بیرون، انسدت ابوابها، درهای کعبه بسته شد. و وضعت علی سلام الله علیه، در اونجا حضرت رو به دنیا آورد. چقدر فرقه. به حضرت فاطمه بنت اسد میگن اخر ادخلی، به حضرت مریم میگن اخرجی. به فاطمه بنت اسد میگن ادخلی فل کعبه، به اون میگن خارج شو از
بیت المقدس.
خب همین ماجراها رو ما کنار هم دیگه بذاریم، ببینیم چی جوری اصلا میشه قیاس کرد واقعا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با دیگران، اونم چه دیگرانی؟ من عبارت رو کامل نمیخوانم، فقط یه مقدارش رو نشان میدهم. جوابی که عمرو بن العاص به یک فردی داده، جوابی که عمرو بن العاص به یک فردی داده، اون فرد رو نمیگیم کیه. اون فرد به عمرو بن العاص یه حرف تندی زد، گفت لقد سرت سیر عاشقن، خیلی شلوول را میدی، عاشقانه با من بهت گفتم بیاد، اینقدر نباید طول میدادی. گفت من مثل تو نبودم که حملتن البقایا فی غبرات المعالی، مثل تو نبودم که زنان بدکاره حامل بشوند به من و موقع ولادتم هم من را در پارچه های آلوده به کثافت بپیچند. عجب. مقایسه بکنید ولادت های اون زمان رو، حالا کار نمیم هر کس هستن که حالا یک زنهای بدکار اون زمان ولادت میکردند و خب همین ها هم در همون دوران چند سال بعد پیغمبر آمده اسلام رو آورده و بعضی از این ها هم داخل در مجموعه دوروبری های پیغمبر شدند. اینها رو مقایسه بکنید با امیر مؤمنانی که در کعبه به دنیا آمده، بوتا هم با صورت رو زمین افتادند. اصلا میشه این دو نفر رو با هم قیاس کرد؟ که امروز من مجدد قصیده کوثریه رو که برام فرستاده شده میخوندم، قاسو که ابا حسن به سواک و حل به توده و قاس و ذر. علی جان شما رو با غیرت مقایسه کردن، کوه رو میشه با ذره مقایسه کرد؟ الناس آواک به من ناواک و هل ساوون علی قنبر، شما رو با کی دارن مقایسه میکنن؟ آخه اونا با کفشای، با یه لنگ کفش قنبر غلام شما قابل مقایسه هستن، مساوی هستن تا بعد بخوان با شما مقایسه بشن؟
جا داره که حضرت بفرمایند الدهر انزلنی
انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی. مظلوم های امیر مؤمنان علی علیه السلام چه فردی با چه خصوصیات؟ همش تازه خصوصیاتی است که خدای متعال تکوینن به او داده. یعنی چی؟ آخه یه عده میگن آقا خودش که نرفته اونجا، حالا مادرش رفته اونجا، دست خودش که نبوده. از اون طرف در مورد فرزند حرامزاده میگن خب تقصیر خودش نبوده که، حالا پدر و مادرش یه کاری کردن، گناه اون نیستش که، این چه تقصیری داره؟ از این طرف فضیلت حضرت علی علیه السلام رو یا دست خودش نبوده که، از اون ورم چیکار میکنن؟ متائن افرادی که فرزند حرام هستن، یا اینم دست خودش نبوده. یعنی دقیقاً یک فردی که بسیار بالاست میارن پایین، اینی هم که پایینه میارن بالا تا یه جوری شبیه فاصله کم بشه،
کم کنن.
خب آقا اون خدایی که این فرد رو روحش رو در این نطفه قرار داد، نمیتونست در جای دیگری قرار بده. خدای متعال چرا این گونه قرار داد؟
حکمت داره.
ما همه ما عالم قبل امتحاناتی گذراندیم، بر اساس اون امتحاناتی که مشخص میگه کجا باید بیای. لذا در مورد حضرت عیسی میفرماد چی؟ من و جعلنی مبارکم، من به دنیا اومدم مبارکم. آه دست خودش نبوده، خدا او رو تو نوزادی پیغمبر کرده. اگه خدا تو نوزادی منم پیغمبر میکرد، منم میشدم عیسی، خدا نخواسته. نه آقا، حضرت عیسی عالم‌های قبل امتحاناتی پس داده،
این قابلیت رو داشته.
بله، حضرت یحیی عالم‌های قبل امتحاناتی پس داده، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در زیارتش می‌خونیم امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. شما در عوالم قبل بهتر این صورت امتحانات رو پس دادید. خب بله، کسی که در عوالم قبل به بهترین صورت امتحان رو پس بده، خدای متعال هم تو این عالم به جایزه میده. کسی که اون عالم خیلی بی‌حیایی کنه، تو این عالم خدا میگه از اولش برو حرامزاده به دنیا بیا. اینطوره دیگه. یعنی اینها درست ظاهراً دست خودش نیست، اما باطناً به خاطر کارهاییست که در امتحان قبلی پس داده. لذا اینم که اومدن گفتن آقا این تکوینیست و دست خود علی نیستش و فضیلت نیست، نه اینا هم همش علکیست. این حرفا بهانه هاییست که دارن مطرح میکنن و میگن که خلاصه جایگاه حضرت علی علیه السلام میخوام بیارم پایین.
اگر یک هزارم این فضیلت ها از کنارش رد شده بودن خودشون کتاب ها مینوشتن.
آقا میگن فضیلت اونایی که بزرگانشن، اینا کنار یه چاه با پیغمبر نشسته بودن، پاشون رو با پیغمبر گذاشتن تو اون چاه. فضیلتشون دقیقاً نو به عنوان یک فضیلت مطرح میکنن. میگه من دیدم پیغمبر نشسته بود، بعد ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، پاشون رو توی چاه آویزون کرده بودن. اینو من فضیلت اینها و ترتیب مقامشون دونستم.
عجب. بله همین باید فضیلت بتراشن دیگه.
خب آقا این که دیگه حالا بگذاریم،
همون ارسطوهای سابقی
بعد همون ارسطو همین حرفا رو زدن. خب نکته دیگری که هستش، شبهه دیگری مطرح میکنن، میگن آقا حضرت علی علیه السلام میگه تو کی به دنیا اومده؟ خب آقا ما که نمیگیم، اهل سنت گفتن، کلیپاش هم دیدید، کتاباش هم هست، ان شاء الله اگر وقت بشه نشون میدیم. در کی به دنیا اومده؟ بله. بس این دروغه. چرا؟ چون پیغمبر هم چه فضیلتی نداشته. شما میخواهید علی رو از پیغمبر ببرید بالاتر. اولا که ما عبارت آوردیم پیغمبر هم وقتی به دنیا اومده صلی الله علیه و آله و سلم بوتا به صورت افتادن و اون وضعیت عالم تغییر کرد و کنگره های ایوان کسرا فرو ریخت و اتفاقات دیگری که رخ داد. اما یه سوال، پیغمبر ما برتر بود یا حضرت عیسی؟ ولادت حضرت عیسی با معجزه بوده، ولادت پیغمبر ما با معجزه؟ نه. پس خدا میخواد بگه حضرت عیسی از پیغمبر بالاتره، چون به عیسی معجزه داده موقع تولدش، به پیغمبر ما نداده. ولادت او بدون پدر نبوده. کسی میتونه همچین حرفی بزنه؟ نه. خدای متعال به هر کدام از اینها یک سری کرامت هایی داده. به عیسی یه جور کرامت، به پیغمبر ما یه جور کرامت، به امیرمونان یه جور کرامت، به یه عده هم جور دیگری داده. این دلیل نمیشه که ما اینها رو تو تقسیم بندی اینه بگیم آقا چون به او این فضیلت رو داد، به او اون فضیلت، پس چون این اونو نداشته این از اون برتره، یا چون او اینو نداشته این از اون برتره. بله اینا همشون صاحبان فضیلتن. در مورد صاحبان فضیلت ما اظهار نظر نمی کنیم، اما اونایی که این فضایل رو نداشتن مشخصه اونا داخل این جمع نیستن، اونها رو ما قیاس با اینها نمی کنیم. جالب اینجاست، ما همه ساله همین جوابها رو در شبکه ها گفتیم، دوباره همه ساله این وهابیون همین شبهه ها تکرار میکنن. اینو دیگه چی باید گفت که ما هر سال داریم جوابشو میدیم، آقام هر سال شنیده و تکرار میکنه. خب
خواهرمون تو همون قطعه گفتن
بله اینا
خودشونو به خواب زدن، کارش نمیشه کرد.
خیر انشالله. خب ما بریم سراغ مطلب دیگری. روایاتی که عرض کردیم شیعه این ماجرا را اجماعی میداند و روایت متعددی داره براش. این روایات در کتب شیعه از چه کسانی نقل شده؟ در کتاب فضائل مرحوم شاهزاده ابن جبرئیل قمی، روایت ولادت امیر مؤمنان در کعبه را از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، که جابر ابن عبدالله انصاری میگه سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن میلاد علی ابن ابی طالب فقال آه آه سألت عجبا یا جابر عن خیر مولود ولد بعدی. جابر از بهترین مولود از من سوال کردی که بعد از من به دنیا آمده. الا سنت المسیح، دقیقا همون مدلی که عیسی به دنیا آمد که مادرش پاک بود. بعد میان صحبت میکنن راجع به خلقت نوری حضرت و بعد میفرمایند که وقتی که به دنیا آمد ابو طالب آمد در بیرون شروع کرد صحبت کردن، فخرج ابو طالب و هو یتخلل سکک مکه و مواقعها و اسواقها. ابو طالب داخل کعبه، به داخل شهر مکه میچرخید و میگفت ایها الناس ولد اللیل فی الکعبه حجت الله تعالی و ولی الله. امشب در کعبه حجت الله به دنیا آمد، ولی الله به دنیا آمد. و می فرمود ابشروا فقد ولد فی هذه اللیله ولی من اولیاء الله عز و جل یختم بهی جمیع الشر و یتجنب الشرک و شبهات. خب این یکی از روایت ها از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، از خود امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده، از خود امیر مؤمنان. این در کتاب منهاج الحق مرحوم ولی ابن نعمت الله حسینی از اعلام قرن دهم میگه سعسعه وقتی امیر مؤمنان علی علیه السلام ضربت خورد خدمت حضرت آمد، دیگه ماجرام داستان معروفه دیگه، عرض کرد آقا شما برتری یا آدم؟ فرمودن که شایسته نیست انسان خودش رو مدح بکنه، اما من عرض میکنم خدای متعال برای آدم گندم رو حرام کرد و خورد، برای من حلال بود و نخوردم. روایت طولانی است. بعد سوال کرد شما برترید یا عیسی ابن مریم؟ فرمودن عیسی کانت امه فی بیت المقدس، مادرش در بیت المقدس بود. فلما حان وقت ولادتها سمعت قائلا یقول لها خروجی، یه شخصی به مریم گفت برو بیرون، فان هذا بیت عباده لا بیت ولاده، اما مادر من فاطمه بنت اسد وقتی نزدیک ولادت شد داخل حرم بود. فنشق حائط الکعبه، دیوار کعبه شکافته شد و شنید که به او فرمودند ادخلی فدخلت فی وسط البیت، داخل خود کعبه شد و من در داخل کعبه به دنیا آمدم و چنین فضیلتی نه قبل من نه بعد من برای هیچ کس نیست.
درست.
این از خود امیر مؤمنان.
یه نکته ای، حالا ما هر چی شنیدیم تا الان ولادت حضرت رو در کعبه گفته بودن، اما اشاره به شکاف دیوار کعبه نشده بود تا همین روایتی که الان خوندید.
نه در روایت هست شکاف کعبه.
نه میگم فراوانه. بله. ولی ما تو این متونی که الان دیدیم و شنیدیم یا تصاویر،
حالا آیون وهابی دیگه یا سنی ها این مقدار که حداقل نقل کردن تو کعبه ما ازشون خیلی میپذیریم. همین قدر که گفتن تو کعبه بوده ما میگیم آقا دستون درد.
حالا راجع به ترک برداشتن هم مستنداتی هست از قول اونها
در کتب اهل سنت ندیدم، اما روایاتی که از بعضی از مشایخش از مشایخ اهل سنت بودن در قدیم، اونایی که اینها رو نقل کردن بعضی از مشایخش از مشایخ اهل سنت در قدیم.
من اخیراً از یکی از عزیزان شنیدم، حالا چون دقیق خاطر ندارم اسم نمیبرم، میگن ایامی که قبل از عرفه اون روزایی که کعبه رو شستشو میدن، من هم به مناسبتی کارت ورود به کعبه رو گرفتم، بعدم یه قسمت از کعبه خیلی شلوغه، از اینکه پرسیدم چرا، گفت مگه نمیدونی اینجا محلیه که
شکاف ولادت حضرت در کعبه است. بله اونا خودشون میبینن در داخل کعبه، در بیرون کعبه اون قسمت ترک مشخص هست.
درسته.
و جالب اینجاست کعبه چند سال چند بار دوباره بازسازی شده و دوباره همونجا این ترک هست. روایتی هم داره که اینجا بابی است که تا قیامت بسته نخواهد شد.
بله.
اون قسمت بابی است. خب آقا الان که دیوار کشیدن بسته است که، پس چه اونجا بابی است که تا قیامت بسته نخواهد شد؟ مشخصه چیه دیگه؟
حجتی برخر.
بله. خب این روایت رو هم عرض کردیم از امیر مؤمنان. روایت دیگری باز در کتاب فضائل مرحوم شازان ابن جبرئیل قمی است. روایتی است که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیر مؤمنان فضائلش رو می‌فرمودند. امیر مؤمنان فرمودند و انا خاطبنی فی السماء راحیل و خدمت الملائکه جیلا بعد جیل. صدیقه طاهره فرمودند که خادم من جبرئیل است و راحیل است و ملائکه. قال علی و انا ولدت فی المحل البعید المرتقا، من جایی متولد شدم که هیچ کس به اونجا دسترسی ندارد، در کعبه دنیا آمده.
این همون حدیث مفاخره است.
این همون حدیث مفاخره است. باز سند دیگر از خود امیر مؤمنان در نوادر المعجزات مرحوم طبریشی، عیون المعجزات طبریشی، روضه مرحوم شازان ابن جبرئیل، فضائل مرحوم شازان. روایت طولانی است. خود امیر مؤمنان داشتن صحبت می‌کردند. کنت بین یدی مولای امیر المؤمنین میثم ابو جعفر میثم تمار، میگه یه شخصی اومد خدمت حضرت، دو تا شمشیر داشت، سلام نکرد، هیچ حرفی نگفت. محمد ناراحت، آقا جلوی حضرت سلام نکرده. وقتی که مردم آرام شدن ببینن چیه. فصح عن لسان کأنه حسام ثقیل یذب من غمده، شروع که از صحبت کردن انگار زبانش یک شمشیری است که از غلافی رو اومده. ایوکم المجتبا فی الشجاعه، کدام یکی از شماست که در شجاعت تکه؟ والمعمم بالبراعه، کسی که سخنان جذاب و بدیعش این تاج سرش شده. والمدرع بالقناعه، کسی که زرهش قناعتشه. ایوکم المولود فی الحرم، چه کسی است که در حرم خدا به دنیا آمده؟ والعالی فی الشیم والموصوف بالکرم. ایوکم غصن ابی طالب الرطیب و بطله المهیب و سهم المصیب و القسم النجیب. شروع کرد گفتن حضرت فرمودن که انا یا سعد ابن الفضل ابن ربیع، نسبشو گفتن من هستم ای سعد. قال لبیک یا علی، من قصه میخورم. بعضی آقایی میگه آقا این سند نداره، این روایت های ولد در کعبه، یکی دوتا نیستش. من با یکی از دوستان چند روز پیش صحبت کردم، آقا روایت ولد در کعبه در کتب شیعه یه دونه سند اگه بیشتر نداشته بودم. آقا یه دونه سند چیه؟ از خود پیغمبر دیدیم، از امیر مؤمنان چند سند. امام حسن علیه السلام سخنرانی کردند در الخرائج و الجرائه جلد 2 صفحه 888. میگه وقتی که حضرت از دنیا رفتن امیر مؤمنان، اون شب امام حسن سخنرانی کردند، فرمودند لقد قبض فی هذه اللیله رجل لم یسبق الاولون بعمل ولا یدرک الاخرون بعلم، یا برعکس لقد کان یجاهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله یقیه بنفسه، تا اینجا که میفرماد ولقد ولد فی بیت الله الحرام ولم یولد فیه احد غیره قط، در بیت الله الحرام به دنیا آمد و غیرشون کسی متولد نشد در اونجا. در کتاب روضة الواعظین مرحوم فتال نیشابوری صفحه 81 از امام سجاد علیه السلام مطرح میکنه ماجرا رو. خب پیغمبر، خود امیر مؤمنان، امام حسن، امام سجاد علیه السلام. میگه فاطمه بنت اسد اون حالت درد ولادت اونشون فرا گرفت، در حال طواف بود. فدخلت الکعبه، وارد کعبه شد. فولدت امیرالمومنین علیه السلام فیها. از امام صادق علیه السلام زیارتی است که این زیارت رو امام صادق در روز 17 ربیع خواندند که روز ولادت پیغمبر است. جالب اینجاست ما روز ولادت پیغمبر زیارت امیرالمومنین داریم،
بله،
روز ولادت امیرالمومنین زیارت پیغمبر داریم. اینم برای اثبات کردن که اینها نفس هم هستند، با هم یکی هستند.
و ورودی صحن امیرالمومنین و مسجد مبارک امیرالمومنین سلام به حضرت رسول میدیم، بله. خیلی زیباست، ان شاء الله به زودی نصیب همون بشه، ان شاء الله
نصیب همون بشه، ماشی خیلی دلتنگ هستیم
از شارع الرسول هم ان شاء الله وارد،
بله ان شاء الله. در مزار مرحوم مشهدی رضوان الله علیه که کتاب بسیار ارزشمندی است، میگه این رو امام صادق علیه السلام به محمد ابن مسلم ثقفی یاد دادن که وقتی رفتی زیارت امیرالمومنان شروع کن و زیارت پیغمبر را بخوان. السلام علی رسول الله، السلام علی خیرت الله، السلام علی البشیر النذیر، السراج المنیر. بعد از اینکه پیغمبر سلام کردی رو کن به امیر مؤمنان، السلام علیک یا وسیع الاوسیا، یا عماد الاتقیا، یا آیت الله العظما، یا خامس اهل الابا، یا قائد الغر المهجرین الاتقیا، یا اسمت الاولیا، یا والد الائمه الامنا، یا قسیم الجنت و لضا، یا من شرفت بهی مکه و منا، یا بحر العلوم و کهف الفقراء، یا من ولد فی الکعبه و زوج فی السما به سیدت النساء. اینم از امام صادق علیه السلام. ما چند تا روایت برای شما بیاریم برای اینکه قبول بکنن آقایون آقا ولا روایتشیه خیلی زیاده. از امام کاظم علیه السلام، از پدرانشون موسی بن جعفر، از پدرشون امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه، میگه کنت جالسا مع ابی، با سید الشهدا بودیم. زیارت قبر پیغمبر زنهایی بودند. یه زنی بود زنده بنت قریبه بنت عجلان. میگه که او از کسانی است که شاهد ماجرای تولد امیرالمومنین در کعبه، وارثش در کعبه بوده. بله. و نقل میکنه از حضرت که خلاصه فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد و در اونجا فرزندش به دنیا آورد. این رو در اهل سنت هم مناقب علی ابن ابی طالب ابن مغازری همین ماجرا رو نقل کرده، از امام سجاد، از امام کاظم تا امام سجاد علیه السلام. روایتی است از امام صادق، عایشه، انس ابن مالک، از عباس ابن عبدالمطلب و یزید ابن قعنب. میگه انه انفتح البیت من ظهره، کعبه خودش شکاف برداشت از طرف پشت، و دخلت فاطمه فیه، و فاطمه بنت اسد وارد شدند، ثم عادت الفتح و التصقت، اونجا بسته شد و به هم آمد، و سه روز در اونجا بود، فاکلت من ثمار الجنه، از میوه های بهشتی در این سه روز خورده. خب این در مناقب آل ابی طالب ابن شهراش بوله بعد آمده. شیخ طوسی هم نقلش کرده روایت رو از چندین نفر از جمله از امام صادق علیه السلام. روایت سند خیلی زیاد داره. روایت بعدی از محمد ابن علی ابن ابراهیم همدانی، وکیل ناحیه مقدسه، یعنی وکیل امام عسگری و امام زمان روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدم الفدا، کتابی داشته. در اون کتاب میاد میگه علت و فضیلت امیر المؤمنین علیه السلام التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده انه ولد في الكعبه. این فضیلت حضرت در کعبه دنیا آمدنه. یه حضرت در کعبه به دنیا آمد، ما ولد احد غیره في الكعبه. خب اینا فقط بعضی از اسانید کتب شیعه است. ما اگر بخوایم طبقه ای بیایم جلو، شعر سید همگریز در زمان امام صادق علیه السلام بوده. یه شعر سید همگری، میدونید اشعار چیزی نبود بشه بعداً جعلش کرد، چون خیلی مشهور بوده. لذا آقای سیوتی کتابی داره به نام الازدهار فی مشتهر من الاشعار. در این کتاب میگه آقا اگر روایتی از روایات اهل سنت شعر شده باشه در کتب متقدم، این روایت معتبره. آها. و بعد آمده اشعاری که تضمین کرده روایات رو آورده. یکی از اونها شعر حسان ابن ثابت در مورد غدیر خم است که میگه آقا کجاست که در ازدهار سیوتی آمده و دیگر کتب. حالا در اینجا روایت اینطوره، سید همگری گفته ولدت فی حرم الاله امه والبیت حیث فنائه والمسجد بیضاء طاهره الثياب کریمه طابت و طاب ولیدها و المولدی فی لیلت غابت نحوس نجومها و بدت مع القمر المنیر الاسعدی ما لف فی خرق القوابل مثله الا ابن آمنت النبی محمد. در خانه خدا به دنیا آمد، دقیقا همون جایی که خونه خداست، همون جایی که مسجده. مادری که لباسش پاک بود، حتی دست غریبه ها به لباسش نخورده بود، زن کریمه، تابت و تاب ولیدها، اشاره میکنه به هم ماجرا که عرض کردیم، وقتی به دنیا آمد فرزندش پاک بود، خون ندید، ول مولد، محل تولدش هم پاک بود. فی لیلت غابت نحوس و نجومها، در شبی که هیچ ستاره نحزی در آسمان نبود، و بدت مع القمر المنیر الاسعدی، همزمان با طلوع ماه اسعد امیر مؤمنان به دنیا آمد، و هیچ کسی بعد از تولد در جا بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در جایگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام نیست.
بسیار خوب، اگر سلامین حسن ختام بحث اون همین شعر سید همیری باشه
انشالله.
خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم، الحمدلله الحمدلله. یاد این ابیات افتادم، حسن ختام برنامه هم با شعر بود، شعر سید همیری از برادر عزیزم آقای برقعی بشنویم که زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم، السلام علیک یا ساقی من علیک السلام میخواهم، تا بگردم کمی به دور سرت طوف بیت الحرام میخواهم، لحظه مرگ چشم در راهم از تو حسن ختام میخواهم. الحمدلله از کعبه ای گفتیم که زادگاه حضرت مولاست، به امید روزی که در کنار همین کعبه نوای یا اهل العالم انا بقیت الله رو بشنویم. ممنونم از آقای ابوالقاسمی عزیز، از شما که همراهی کردید. التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.